بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آنکه استعداد عشق و عرفان رو در دل آدمی قرار داد و توانایی بیان اونچه که به دل آدم خطور کرده عنایت کرد. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. اون منبع عشق و رحمانیتی که میل ترکیبی و قرائت رو در جهان قرار داد و نهایت قرائت اجزای جهان به پیدایش انسان منتهی شد و انسان هم تونست بیان بکنه آنچه که خواند. ما در ایام 800مین سالگرد تولد مولانا جلال الدین بلخی قرار داریم. امسال چون یک وضعیت ویژه‌ای هستش و سازمان ملل، یعنی سازمان فرهنگی ملل متحد، هم امسال رو سال مولانا اعلام کرده، جلسه بزرگی هم گرفتن و رئیس سازمان ملل هم درش شرکت داشت. ده ها یا صد ها کنفرانس بزرگ در سطح جهان، هم در امریکا، در اروپا به خصوص، در لندن، در کانادا، در استرالیا، در نقاط مختلف دنیا توجهات عمده‌ای معطوف به این امر امسال بوده و به خصوص در مملکت خود ما هم به ابتکار دولت بعد از سالها بی‌توجهی و به خصوص بعد از جو سختی که علیه دراویش توی ایران هست و برخوردهای خشنی که تو سالهای اخیر شده، خب یه همچین اقبالی شد و در تهران و تبریز و خوی که زادگاه شمس هستش، مجموع اینها یک فضایی به وجود آورده که جای تأمل داره. خب میدونین که 4 کشور هستن که مدعی مولانان. ما ایرانی ها معتقدیم که خب متعلق به ماست، برای اینکه اشعارش به زبان فارسی هستش، ولی مولانا در ایران نبوده، در همون دوران کودکی از ایران رفته، متولد بلخ بوده. بلخ که امروز جز ایران نیست، در 800 سال پیش که او میزیسته بلخ جز ایران اون روزگار بوده. ما افتخارمون اینه که بالاخره او ایرانیه. افغانام که میگن مال ما هستش، تاجیکام که میگن مال ماست، ترکام که بیش از همه مدعی مولانا هستن، چون مولانا بالاخره از 22 سالگی زاره یا 12 سالگی در ترکیه رفته و پدرش دیگه به اونجا منتقل شده و همه دوران زندگیش در اونجا بوده و در قونیه هم از دنیا رفته. زبان فارسی هم خب یه موقعی بود که ایران مهم بود دیگه، مثل عربی که یه موقعی مهم بود، از اندلس، تمدن اندلس همه عربی می نوشتن دیگه، تمام مفاخر تاریخ ما هم به عربی نوشتن، تمام کتابای ابن سینا و رازی و نمیدونم حیان و هر چی هم ما داشتیم هیچ کدوم فارسی ننوشتن. تمام کتابای متفکرین ما هم، دانشمندا، فیلسوفای بزرگمون، از خیام گرفته تا غیره، اینا عربی بوده. خب فارسی هم در یه دورانی یه زبان اینترنشنال بوده دیگه، لااقل تو منطقه، بنابراین طبیعیه که او هم به فارسی نوشته. فارسی در زبان رسمی ترکیه هم بوده، غنای زبان پارسی به هر حال اون تأثیرات خودش رو گذاشته. کسانی که ترکیه رفته باشن تماشای آثار باستانی ترکیه، به خصوص در استانبول، این جا مقبره ها را دیده باشین، تماما اشعار حافظ و سعدی و مولوی است. ترک ها اصلا نمی فهمن اینا رو، فکر کنه زبان چینیه. من بار اول که اصلا تعجب می کردم که اولا خب خیلی جالب بود برای آدم که ببینه که زبان فارسی، چون از تاریخ هم اغلب آدم خبر نداره تعجب میکنه که اینا چرا فارسی نوشتن. ولی از حدود 80 خورده سال پیش، از 1920 که کمال آتاتورک آمد و زبان اونا رو عوض کرد و لاتین کرد، اصلا دو نسله که اینا خبر ندارن دیگه، اصلا نمیفهمن این چیزها رو، همش به لاتین می نویسن. ولی به هر حال امسال به ابتکار دولت ترکیه بود که این مراسم در واقع سازمان ملل رو هم فارسی اونجا بودن و فشاری آوردن، اونا هم پذیرفتن و در واقع همت رو بیشتر مولوی شناسای ترکیه کردن. البته در ترکیه هم ممنوع بوده مسئله تصوف، در ترکیه هم در طول این 80-85 سال ممنوع بوده، اینا هم تحت فشار بودن، نمیتونستن قد علم بکنن و یه نوع ضدیتی تلقی میشده در اون سیستم دیکتاتوری کمالیزم، مثلا کمال آتاتورک، اینا هم نفس نمیکشیدن. ولی این 7-8 ساله که جنبش اسلامی در ترکیه یه مقداری بالا اومده، تجدید حیات کرده، بدون اینکه اینا قانونی شده باشن، ولی یه تساهل و تسامحی، تولرانسی نسبت به اینا انجام میشه، فعلا تحملشون میکنن. به هر حال چون قدرت هم تا حدودی دست مسلموناست، برخوردی باشون نداشتن. تو همین شرایط مساعد و جو خوبی که برای مسلمان تو ترکیه پیش آمده، باعث شده که حالا این فرقه های نقشبندی و مولوی ها رشد کردن و تونستن امسال یه همچین توجهاتی رو به خودشون معطوف بکنن. البته دولت ترکیه هم بعدش نمیاد، برای اینکه یه درآمد خیلی بالایی از نظر توریستی هست و خیلی هم پیام ضد حکومت اونها رو نداره، خیلی هم احساس خطر نمی کنن. حالا اگه قرار باشه رقص سما باشه و موسیقی و آواز و از همه دنیا بیان دامنای خیلی بلند و چتری، این که خب خطری نداره دیگه، بسا باشن دیگه. یک کنجکاوی هم برای اروپایی ها شده، اونجا میرن و به هر حال یک درآمد توریستی هم برای ترکیه هستش. خب ترکیه اقبالی کرده، ایران هم امسال در 3 شهر این مراسم رو داشتن. افغانستان کما بیشت همون مثل سابق این سختگیری ها هست و متاسفانه از همه جا سختتر در افغانستان هست. حتی یک کتاب هم در اونجا چاپ نمیشه و مردم هم حق ندارن این اشعار رو بیان کنن. مشکل اساسی افغانستان اینه که در 250 سال گذشته عمدتا حکومت در اختیار پشتوها بوده و در حالی که اونهایی که فارسی یا زبان دری رو میدونن، اونا از قدرت برکنار بودن. قبائل عمدتا پشتو هستن که حکومت میکنن، طالبان هم جزء پشتوها هستن دیگه، یعنی اون تیره هستن. بنابراین اونجا هم قدرت هیچ وقت تحمل اینها رو نداشته. والا یه مقداری ایران اقبال امسال کرده و یه مقداری هم ترکیه، یواش یواش اینها تونستن مطرح بکنن. برخلاف رژیم های مشرق زمین، در غرب اقبال بسیار عمیق‌تر و زیادتری به مولوی وجود داره. 2-3 سال پیش بود که کتاب مثنوی پرفروشترین کتاب امریکا شد دیگه، قابل تصور نیست، پرفروشترین کتاب. من چند سال پیش، 7-8-10 سال پیش یادمه که با یکی از دوستان یک کتابخونه بزرگی بود رفتیم، یه طرف دیوار دیدم که کتابای مولوی هست. من اصلا ندیده بودم اینجوری، البته خب من خیلی هم آشنایی به این مسائل نیستم، ولی اصلا ندیده بودم این همه کتاب. اونجا سوال کردیم از کتابدار، گفت که تا حالا مثلا حدود وسطای سالو 22 تا کتاب جدید تو امریکا نوشته شده راجع به مولوی. 22 تا کتاب جدید در نصف سال، یعنی سالی 40-50 تا کتاب امریکایی راجع به مولوی می نویسن. دیپک چوپرا که آشنا هستی نتوان به آثارش، او که میگه میلیونر شده روی برای سی دی هاییست که روی آثار مولانا بالا با تفسیر خودش و نظریات خودش، کتاباش و سی دی هاش از طریق تبلیغ همین اندیش هست دیگه. هم در امریکا و هم در اروپا به خاطر این پیام های صلح جهانی، یونیتی بشریت در واقع، این تساهل و تسامح و همه شعارهایی که امروز تو دنیا در جهت اومانیزم هست، در واقع احساس میکنن که این اشعار پاسخگوی این نیازها هستش، به خصوص فاصله بسیار عمیقی که غرب با اون اندیشه عرفان حالا اسلام یا مشرق زمین به طور کلی داره. اینا به شدت تشنگی بیشتری احساس میکنن. طبیعیه که دنیای غرب در آیندم چه بسا بیشتر خواهد شد به این طرف رو آورده. اقبال هم ترکیه که یه وضعیت فعلا موقتی داره، معلوم نیست تا چقدر این اسلامگراها بتونن در اونجا دوام بیارن، یا اقبالی که در ایران شده خیلی به نظر نمیرسه که به اصطلاح خالصا مخلصا لله بوده باشه. یه مقداری ملاحظات بین المللی و ملاحظات افکار عمومی جهان و جنبه های سیاسی به نظر میاد که نقش عمده داشته، وگه نه چطور ممکنه اندیش های مولانا در تعارض بسیار مستقیمی قرار داره با سیستم های طالبانی، با سیستم های خشک دوگم فقاهتی. مولانا در زمان خودش هم کاملا درگیر حکومت وقت بود، یعنی با اندیشه های مذهبی خیلی شکل گرفته فقاهتی حوزه‌ای حالا در ترکیه که بود کاملا در تعارض او بود. شما شعرهای ما رو کمتر میبینید کسی مدح نگفته باشه، معمولا مدحی کردن، خیلی ها که اصلا نون مدحی رو میخوردن. اصلا شعرها در طول تاریخ عمدتا مدح بزرگان میگفتن، حتی حافظ هم در دو سه قطعه مدح شاه هند و یا جای دیگر هم داره و دلخورم هستش که چرا اون سله رو ندادن، ولی هیچ جا شما در مثنوی مولوی نمیبینید که او مدحی کرده باشه. نسبت به قدرت زمانه در تعارض و تضاد بودش و اصولا اندیشه او که به عمق و جوهر دین توجه داره و ضد فرقه گرایی و در واقع جنبه های سوری و فرمالیستی دین هست، طبیعیه که نمیتونه پذیرفته بشه، به خصوص رفتاری که این دو سه سال اخیر، بلکه شاید بیشتر 7-8 سال اخیر با گروه های درویشی تو ایران بوده، همین گروه های خانقاهی. خب تناسب نداره که همین چند وقت پیش بود که حسینیه‌ای در قم این دراویش گنابادی داشتن، تازه اینا تو حسینیه، یعنی حسینیه توی قم روحانی، یعنی اینا انقدر نزدیکن به این اندیشه های در واقع شریعت که خب اهل حسینیان تو قوم حسینیه دارن، رهبر قبلیشون مرحوم تابنده اصلا خودش روحانی بود، الانم خب بعد یکی از فرزندانش خود شد، الانم آقای دکتر نورالدین تابنده هستش که خب یه دکتر حقوق با خب اینا خانواده های اصلا کاملا مذهبی هن. ولی اینجور سرکوب اینا رفتن قوم، خب زدن و شکستن و بستن و تصاحب کردن اونجا رو خیلی راحت، مصادره کردن و حتی اینا وکلاشون هم حتی گرفتن. برخورد خیلی سختی که در این چند سال اخیر با دراویش داشتن، به خصوص همین نوامبر 2006 بود دیگه، این سالگرد گنابادی ها که در گناباد هم بود در خانه، اونجا هم ریختن 300-400 تا به هر حال پلیس تارمار کردن، نداشتن کنگره سالیانشون داشته باشن. خب این سوال مطرح میشه که وقتی که تحمل نمیشه یه گروهی که واقعا اینا اصلا مسئله ندارن، اینا هیچ کدوم اصلا سیاسی نیستن، 1% هم سیاسی نیستن، اصلا در منطق تصوف و عرفان سیاست و این حرفا معنی نداره، چه برسه این گنابادی ها که به حال ریشه دارترینشون هستن. چطور حالا یه همچین مراسمی رو گرفتن خودش خیلی سوال انگیز شده. حتی شنیدین که دو تا از بزرگان فقاهت سخت اعتراض کردن، یکی آقای صافی گلپایگانی که در واقع دست راست مرحوم گلپایگانی بود، ایشون سخت اعتراض کرده به دولت همتا که چرا این همه خرج و بودجه بیت المال رو صرف کردید برای بزرگ داشته کسانی مثل مولوی که اینا خیلی مسئله دارن، اینا در این حالی که گفته ما از خیلی چیزای دولت تایید میکنیم، حمایت میکنیم، ولی اعتراض کرده، معروف دیگه. ایشون یکم آیت الله نوری همدانی، ایشون که خیلی سفت و سخت در واقع ضد شریعت، ضد دین، و نه تنها علیه مرحوم علیه مولانا، بلکه به طور کلی همه عرفا رو زیر سوال برده و همه رو در واقع محکوم کرده که اصلا اینا ضد شریعت هستن. ایراده هم که گرفته جالبه، یه جا میگه که خب اون سخن پیامبر که فرمودن من کنت مولا فهازا علی مولا، هر کسی که من مولای او هستم، علی مولای او هست، مولوی سنی بوده، اصلا قبول نداره. برداشتش از مولا به معنای سرپرست سیاسی نیست، بلکه مولا رو به معنای دوست گرفته. یعنی یه ایراد بزرگ اینه که مولانا چون برداشتش از این حدیث، این که حضرت علی حضرت به هر قیمتی باید حکومت برسه، این اصلا اینا در تعارض با تشیع هستن و دشمن تشیع هستن. اصلا تصوف و در واقع این عرفان و این حرفا یه دکون جدیدی در برابر شریعت بوده، در برابر اهل بیت بوده، و بنابراین شدت باید به اینها برخورد کرد. یعنی با وجود اینکه دولت هم امسال خرج کرده و در تهران و تبریز و خوی هم این مراسم برقرار شده، میبینیم که لااقل بخش هایی از دستگاه روحانیت سفت و سخت در برابر این قضیه مقاومت کردن و محکوم کردن دولت رو که چرا یه همچین هزینه ای رو صرف برگزاری این بزرگداشت کردین و از 25 کشور دعوت کردین و این مراسم به ضرر اسلام بوده. آیا واقعا مولوی ضد تشیع بوده، ضد ولایت ائمه بوده، یا به هر حال یک برداشت و یه نظر دیگه ای داشته؟ آیا نباید تحمل بشه چنین دیدگاهایی، به ضرر اسلام تمام میشه، یا نه در واقع این افتخاریست برای اسلام؟ ببینید، ما الان از چند جهت میبایست از این کار استقبال میکردیم. هم زبان فارسی، به هر حال یک شاعر پارسیگوی ممتاز در سطح جهان، پس در دنیا سازمان ملل این سال رو سال مولانا اعلام کرده، مولانا هم آثارش به زبان فارسیه، پس هم از نظر فرهنگ ما یک موقعیت ممتازی بود که باید با تمام وجود ازش استقبال میکردیم، و هم از نظر ایرانیت در شرایطی در مقطع زمانی خاصی که بیش از همیشه ما در معرض حمله هستیم و هر روز آدم نگرانه که نکنه بعد از افغانستان و عراق نوبت ایران شده باشه، طبیعتاً این یک معروفیت و یک حسن شهرتی برای ایران در سطح جهان به بار میاره. این سوال میشه که خب این اشعار اصلش کجاست، این مال کجا بوده؟ و هم از نظر اسلام، بازم تو روزگاری که اسلام در واقع یک قرائتش قرائت ملا عمره، خب مردم آشنا بشن یه قرائت هم قرائت مولویه. دفعه گذشته عرض کردم که ما هم اسلام نبوی داریم، هم اموی به قول دکتر شریعتی. یه اسلام، اسلام بنی امیه است که ابو سفیان ها و معاویه هستن، اونا هم به نام اسلام حکومت کردن 83 سال. زمین تا آسمون اسلام نبوی و اسلام اموی فرق داره. همون فاصله زمین تا آسمون بین اسلام علوی و اسلام صفوی هم فرق داره. پس بین اسلام ملا عمر که افغانیه و مولانا هم که میگن حالا اونم بلخ از افغانستان بوده، به هر حال بین اونم فاصله است. چرا اون وقت نباید از این موقعیت ها استفاده کرد و اسلام رو در واقع تو دنیا پروموتش کرد و نشون داد که اینم پیام مورد قبول جهانیان است؟ چرا از اون زاویه به اسلام نگاه میکنید؟ مولوی هم اشعاری راجع به حضرت علی داره و هم امام حسین داره و هم امام سجاد داره و هم امام حسن داره. این نیست که ضد اونها بوده باشه، دیدش فرق میکنه. او در مورد فرض کنید محرم، عقیدش عزاداری نیست. میگه چرا باید عزاداری بکنیم؟ روح سلطانی ز زندانی بجست. او سلطان بوده، سلطان دین بوده، آزاد شده از بند دنیا. جامه چه درانیم و چون خواهیم دست؟ چرا لباس رو پاره کنیم؟ چرا سینه بزنیم؟ چرا زنجیر چرا عصبانی بشیم، چون که ایشان خسرو به دین بوده اند، بزرگان دینن اینا. وقت شادی شد چو بشکستند بند، وقت گشت است و خوش و شاهنشهی، گر تو یک ذره از ایشان آگهی. یعنی در واقع میگه تو اینا، شما اینا رو نشناختید، بنابراین باید افتخار کرد. گر نه آگه برو بر خود گری، که در انکار نقل و محشری. تو میگه قبول نداری آخر عاقبت و روز محشری هست، اینا که بین نرفتن. بر دل و دین خرابت گریه کن، که نه آگه جز این خاک کن. به خاک چسبیدی، به اصطلاح تربت چسبیدی، پیام رو بگی. چقدر تجلیل کرده از امام حسین، که هیچ شیعه ای به قول مرحوم مطهری میگه هیچ شیعه ای اینطوری که مولوی از علی تجلیل کرده، هیچ کسی اینطور تجلیل نکرده، از امام حسین نکرده. ولی خب برداشت اون سنیه، خب ما باید خوشحالم باشیم که یه نفر حرفایی زده که شیعه هم نزده. یا راجب علی میگه ای علی که جمله عقل و دیده ای، تمام وجودت بصیرته، شمه ای واگو از آنچه دیده ای، یا تو واگو آنچه عقلت یافته است، یا بگویم آنچه بر من تافته است. یا یه جا میگه تو ترازوی احد خو بوده ای، اصلا تو ترازویی، تو معیار عدالتی، ترازوی احد خو، خود احدیه، خود خداییه، یعنی خدا را آدم میخواد بشناسه، تو ترازویی. بل زبانه هر ترازو بوده ای، تو اصلا این زبانه ترازویی، یعنی عدالت با تو تعریف میشه. شعر مفصلی دو سه صفحه، چون توی چون دروازه آن مدینه علم را، چون شعای آفتاب حلم را، باز باش ای باب رحمت تا ابد. اون رو باب رحمت خدا میدونه تا ابد. یعنی اگه یک کسی یه شیعه امروز این حرفا رو بزنه، همه میگن شیعه قالی، عجب غلاف میکنه، چرا دچار شرک شده. مولوی داره اینو میگه، باز باش ای باب رحمت تا ابد، بارگاه مالهو کفن احد. سه چهار صفحه است تو مثلا مولوی. ببینید راجب علی چی داره میگه. آیا اصلا این شایسته است یه آدمایی اون وقت حالا در برابرش موضع گیری بکنن که این چرا دولت خرج کرده برای بزرگ داشته مولوی، و به این دلیل که خب اون سنی بوده؟ این خیلی تنگ نظریه که در واقع آدم با اون تعریف و قرائتی که خودش از دین ارائه میده، همه رو بخواد تو اون چارچوب تنگ بگنجونه. و اگه یک کسی یه تعریف دیگه ای داره، نهایت در واقع احترامم به اونا بذاره، باز آدم قبولش نداره. اونم خیلی بیمعرفتی میخواد در دنیای امروز، که ببینید یک کمچی شانسی به ندرت برای یه ملتی پیش میاد که همه توجه و اقبال کرده باشن. در هر حال این یک خب گنجینه است که فعلا یه مقداری پرده از روش رفته کنار، برای اینکه دنیا بیشتر آشنا بشن. دنیای غرب همطور که عرض کردم روز به روز اقبالشون بیشتر خواهد شد، ولی خب ما در این تنگ نظری ها هستیم. یک در واقع تأسف دیگه ای هم که میشه خورد در کنار این، توجه بسیار سطحی و قشری است که با مولوی یا با مثنوی او میشه. اینطور نیست که اون پیام ها امروز زنده شده باشه. تو همین شنیدم کنگره که یه جای خوندم، کنگره که در لندن بود، بعضی از همین به اصطلاح گروه های رپ میوزیک از ایران، اینایی که میگن ما هم تحت تاثیر همین نمیدونم هیوی متال بند، اینایی که هستن گروه های به اصطلاح پاپ کالچر دیگه، تو این روزگار یه مقداری همه خودشون رو میخوان ببندن به اون، بالاخره نون و آب داره دیگه. البته آدم های شریف و با سابقه هم مثل ناظری، شهرام ناظری، اینا هم خب هستن، و امسال هم او یک اون جایزه لژیون دونور فرانسه رو به خاطر 30 سال تلاش برای مثنوی گرفت، و خب اونا به هر حال در یک جهت بالاتری هستن. ولی مد شده دیگه همین خوانندگان، و در واقع گروه های پاپ هم میبینیم، پاپ به اصطلاح، اینا هم دنبال این مسیر هستن و نون آبدار شده. در ترکیه هم چون اونا هم نمیفهمن اکثر مردم، اونجا هم به عنوان یه چیز توریستی اغلب بهش توجه میکنن، و خلاصه شده در همین رقص خاص، رقص سما، که من نمیدونم از این تو آخرش چی در میاد. ظاهرا زمان مولوی هم این حرفا خیلی نبوده، یا مثلا حالا شاید یه روز دو روزی مثلا مولوی خیلی خوشحال بوده، بشکنی زده، چرخی زده، بیشتر با ولد پسرش در واقع این رو رسمیت بخشیده بود. یعنی تمام پیام های جهان شمول و عمیق او رو تبدیل به یک آداب و تشریفاتی کردن. اینم خودش در واقع یک خطری برای این میراث پرارزش مولوی هست که در زمان ما مقابلش هستیم. حرفای خیلی جالبی شهرام ناظری زده بود که اینا باید کلاسی ببینن و به هر حال آموزشی باشه، هر کسی از راه میرسه اینطور نباشه مجاز باشه بیاد بگه ما هم اشعارمون تحت تاثیر فرهنگ مولانا هستش. در حال اینا مقدمه ای بود که گرچه نصف وقت من رو هم گرفت. حالا مهم اینه که ما ببینیم که حالا به چه درد امروز ما میخوره. آیا یک اندیشمندی که 800 سال پیش در 8 قرن قبل زندگی میکرد، آیا امروز پاسخگوی نیازهای بشر قرن 21 هزار سوم هستش یا نیست؟ اگر هست کدوم بخش از تعالیمش پاسخگوی نیازهای ماست و اگر نیست اشکالش در کجاها هستش؟ طبیعتا هیچ کسی نمیتونه برای همیشه الگو باشه. هر انسانی فرزند عصر و زمانه خودش هست. مولوی به هر حال لامحاله تحت تأثیر مقتضیات زمان خودش بود، در یه دورانی میزیست، یه فرهنگی بود، یه معضلات علمی، اجتماعی، فلسفی وجود داشت. بخشی از اندیشه او پاسخگوی مسائل زمان خودش هست که اون مسائل الزاماً مسائل زمان ما الان نیست. در اون دوران یک انحراف علمگرایی وجود داشت. میبینیم در مثنوی مولوی یه ضدیتی با برخی جنبه های علمی وجود داره، در حالی که دنیای امروز چارنل داره به سمت شناخت علمی میره. مخالفت های شدید مولوی با برخی از علوم اصلا امروز قابل فهم نیست. یا جنبه های برحال دیگه ای وجود داره که نشون میده که این مربوط به زمان او هستش. حالا هم مرید و مرادی که در عرفان به طور کلی یا مثنوی مولوی وجود داره، مسئله عقل و عشق، جایگاهی که برای این دوتا قرار میدن در عرفان، مسائل خیلی زیادی هست. باید ببینیم کدومش امروز جواب ما رو میده و کدوم نمیده در واقع. چون اینو از این جهت عرض میکنم که خیلی ها فکر میکنن که همین که دور هم بشینن و حالا یه جلسه شعری داشته باشیم و بشینیم مثنوی بخونیم و حالی بکنیم و صفایی بکنیم، خیلی ها فکر میکنن خب همینه دیگه. خیلی هم مقید به دین نیستن، خیلی هاشون آداب دینی رو عمل نمی کنن، التزام عملی به آداب شریعت ندارن، ولی احساس این که خب عشق دیگه، این اشعار رو بشینیم دور هم بخونیم و حالا با حسنیت هم، من نمیخوام بگم که فقط برای تفننه، و احساس میکنن که اون بعد دینی ما رو، اون خلأ معنوی ما رو مولوی پر میکنه. و خب ما زندگیمون رو میکنیم، کار خودمون رو داریم و ارتباطات خودمون هم داریم، هفته یه بارم خب یه ساعت دو ساعت دور هم میشینیم، چهار تا شعر هم میخونیم، خب اینم اون بخش رو دیگه ارضا میکنه دیگه. باید دید که کدوم بخش رو ارضا میکنه. قطعا عرفان به خصوص در دوران اخیر ما برای حالا جامعه ما یه پاسخهایی رو میده در واقع. ببینید همیشه عرفان در ایران در دورانی است که فشارهای خارجی زیاد بوده. چنگیزی، مغولی، تاتاری، کسانی حمله کردن، مردم از خودشون مایوس شدن از اینکه بتونن نقشی و اثری در جامعه خودشون داشته باشند. وقتی که آدم از دنیای بیرون مایوس میشه، یه رژیم سرکوبگری هستش یا متجاوز خارجی هست یا ظالم درونی هست، نمیتونه مشارکتی بکنه در تغییر جامعه، احساس نمیکنه که نقشی داره، دستی داره، کاری ازش برمیاد، به درونش پناه میبره. شما ببینید حافظ، سعدی، مولوی، جامی، اینا همه محصولات این دورانن. در دوران سختی که دیکتاتوری و فشار و تجاوز خارجی بوده، ما تاریخ اون دو سومش غیر ایرانی ها بر ما حکومت کردن، ما یک سوم هم به زور حکومت واقعا ایرانی بوده، ایلخانان بودن، تیموریان بودن، سلجوقی، همش دیگران بودن. در واقع شرایط بسیار سختی بوده. عرفان در واقع محصول این دورانه که درونگرایی، در واقع پناه بردن به خود، به جوهر دین، هم بزرگانمون و هم مردم. یه بار من عرض کردم، فکر کنم تو این جلسات بود، ما قبل از انقلاب یه جلساتی با استاد ارجمند جناب الهی قمشه‌ای داشتیم، جلسات فامیلی خانوادگی. خب ایشون جوانترم بود، این شعرها این بحثار هم تو اون جلسات داشتیم، ولی اقبال نمی کردن مردم. مردم دنبال اندیشه های انقلابی بودن، قسمت های از قرآن می خوندن که سوره کهف مثلا، اصحاب کهف تو خانه تیمی رفتن مثلا، آیات انقلابی قرآن، یه کلمات مقدس اون زمانه، همش باید رنگ مبارزه، جهاد. یه فرهنگی بود دیگه در اون دوران، مردم حوصله عرفان نداشتن. ولی میبینیم به قول یکی از دوستان من، کلاس چهارشنبه که یا صحبت آقای دکتر قمشه‌ای رو پخش میکنن، خیابونا میگفت به قول چیز خلوت میشه، یا اقبال به اندیشه های آقای دکتر سروش یا دیگران، کلاس های متعدد، ترجمه آثار عرفانی دست دوم سوم دنیا، پرفروشترین کتاب ها الان تو دنیا، کتاب های عارفای مکزیک و نمیدونم برزیل و این ور اون ور دنیا، اونا که اصلا قابل مقایسه با عارفان ما نیستن، ولی ببینید قوقا میکنه ترجمه کتاب های اونا. یا تو کانادا یا تو امریکا این جلسات، به هر حال این چنینی، به هر حال محصول یه دورانی است که یه عده دین رو میخوان خلاصه بکنن تو اون قالب های خیلی خشک بسته. حالا دو راه حل برای مردم باقی میمونه، یا اصلا ببوسن و بذارن کنار، آقا نخواستیم، یا اینکه نمیتونه اون نیاز معنوی درونش رو نمیتونه ندیده بگیره، ولی اون تعریف از دین، اون قرائت از دین رو هم نمیپسنده. دینی که فقط در یه قالب چه باید کردها باشه، احکام. ببینید فقه، بارها من عرض کردم، فقه یه چیز دور ریختنی نیست، ولی بخشیست از دین. فقه یعنی بعد حقوقی دین، روابط حقوقی جامعه دینی. اگه این کارو کرد، حکمش چیه، کیفرش چیه، اعدامش، حلاقه، چقدر، چگونه است، احکام در واقع مربوط به یه جامعه دینی است. 4% قرآن آیات به اصطلاح احکام، موضوعات احکامه، ولی بعد دینی، بعد حقوقی دین که کل دین نیست. بخش عمده قرآن توحیده، خداشناسی خالصه، چه در طبیعت چه در نفس انسان. اصلا تو آموزش های حوزوی این حرفا وجود نداره. کدوم کتابش، کدوم آموزش مبانی توحیدی ما داریم؟ کتاب ها فقه، اصول، شرایع، مکاسب، شرع لمعت، درایت و تاریخ، تاریخ انبیا و امت های گذشته، قیامت. ما کجا قیامت شناسی داریم؟ یک کرسی قیامت شناسی، چند تا مدرس قیامت شناسی باشن در نجف، در کربلا، در نمیدونم قوم. اصلا این چیزها رو ما نداریم. نمیخوام بگم اونا یار نمیخونن، به عنوان دروس در واقع حوزوی نیست اینا که در جبه اینا تحقیق بشه، تدبر بشه، اندیشه بشه. به قول آقای علامه طباطبایی میگه نه فقهمون نه اصولمون، هیچ یک از دروس حوزوی به گونه ای تنظیم نشدن که به این کتاب احتیاج داشته باشند. به قرآن شخص متعلم ممکن است به آخرین مدارج حوزوی برسد، در عمرش جلد این کتاب را هم نگشوده باشد. عالی ترین مدارج حوزوی هم برسه، در عمرش قرآن رو باز نکرده باشه. میگه برای اینکه هیچ یک از دروس ما به گونه‌ای تنظیم نشدن که به این کتاب احتیاج داشته باشه. پس حالا یه عده‌ای ارضایشون نمیکنه با دید فقهی نگریستن به دین، انکارم نمیکنن فقه و فقاهت رو، ولی اون رابطه عمیق رو میخوان، اون جوهر دین رو در واقع، پیام اصلی رو میخوان، عشق رو جستجو میکنه. خب پس این خیلی مهمه که تو جامعه کسانی هم باشن که اون نیاز رو پاسخ بدن، اون بعد دین در واقع به اونها منتقل بشه. خب عرفان در طول تاریخ همیشه وقتی فشارها دین رو آورده توی گوشه گذاشته، هر چی میخوای از دین تو همین نظامیه هاست، نظامیه هم دولتیه دیگه، در یه دورانی همه فلسفه و فیزیک و شیمی و اون دوران شکوفایی تمدن اسلامی تعطیل شد، همه چی شد توی مدارس رسما دولتی که اینه دیگه، دین خلاصه شد، تعطیل شد، فلسفه نجسه دیگه. خب وقتی یه عده‌ای نمیخوان، اینا جا باز میکنه تو دل مردم، حکومت ها بر نمیتابند، ولی مردم و خریدار این کالای مرغوب میشن دیگه. میبینیم که عرفان در واقع در این دوران نیازهای لطیف روحی انسان رو پاسخ میده. پس این نیاز مقطعیه، مالی یه دوره است، برخی از نیازها رو در واقع داره پاسخ میده. حالا این که در واقع کجاها در تعارض هست و کجاها تایید کننده است، خود این یه بحث جامع و مفصلی میتونه باشه که خیلی متاسفانه فرصتی نیست که من بخوام رو باز بکنم، ولی اجمالاً چون معلوم نیست که فرصت دیگه ای داشته باشم، خدمتون یه قسمتایشو میگم. در بعضی جاها تعارض داره، یکی در مسئله تقلیده. خب تمام حمله این آقایون به شریعت اینه که در شریعت مسئله تقلید سرسپردگی وجود داره، در حالی که به نظر بنده تقلیدی که در تصوف در عرفان هست شدیدتره از فقه در واقع در دستگاه شریعت روحانیت. اصلا میگه به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، اگه گفت سجاده نمازتم می روش بریز بکن این کارو، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. در اونجا در واقع یک نوع سرسپردگیه، هر کسی میخواد تو عرفان وارد بشه باید یه پیری پیدا بکنه، پیر میخواد، یه مرشدی میخواد، یه مرادی میخواد، وگرنه این راه تنهایی میگن نباید رفت. اونم سرسپردگیه، هر چی گفت، اینی که میبینین در بعضی از محافل اینجا تو لاس آنجلس و جایی دیگه عقب عقب میرن، با نمیدونم چه حالتی باید رفت جلو و نشست و سکوت کرد، این فرهنگ در واقع چنین محافلی هستش، در حالی که در قرآن کاملا برخلاف این، اصلا اجازه نمیده حتی پیامبران رو هم بزرگ بکنند. میگه لا تقف ما لیس لک به علم، چیزی که علم نداری هرگز دنبالش نرو، چشم و گوش و عقلت پیش خدا در واقع باید پاسخگو باشه. مرتب در قرآن بر فهمیدن، بر شناخت تکیه میکنه. زبان قرآن نسبت به پیامبران در بعضی جاها خیلی تنده، زبان انتقاد، در حالی که اونا فرزندان بزرگ بشریتن، رشد یافته. اصلا قرآن اصلا میخواد اونا بت نشن، قلوب نکنه انسانها. بعضی جا راجع به حضرت نوح، راجع به ایوب، دو سه بار راجع پیامبر خودمون، چرا به این زبان صحبت میکنه؟ اصلا قصد اینه که هیچ کسی مراد نشه، مرشد نشه. تو نمازم میگه ما شهادت میدیم محمد عبد او بود و رسول او بود. مخصوصا حالا بگذاریم خیلی ها این رو نمیگن، میگن قلوب بعضی از اسلام نوینی ها، ولی قلوب نیست، این اتفاقا ضد قلوبه. برای اینکه قلوب نکنیم تو نماز باید بگیم شهادت میدهیم عبد خدا و رسول خدا بود. حالا فرصت نیست که موارد متعددی رو که چطور کاملا قرآن ضد بزرگ کردن اشخاصه، نمیخواد در واقع ما قلوب بکنیم، در حالی که در تصوف در برحال این مکتب قلوب خیلی زیاده. اون چه که راجب حلاج میگن، با یزید بستامی ها میگن، یا حسن بصری، خرقانی، زنون مصری، اینا همه در واقع این سرصدایی که بعضی از روحانیون هم در اومده، میگن آقا اینا رو از ائمه بالاتر بردن اونا، چیزایی که برای اینها قائل شدن. یعنی یه قلوب این چنینی هم در واقع میشه. بحث دیگه مسئله جایگاه علم و هنره که یه بارم خدمتتون عرض کردم توی یکی از جلسات، ضدیتی که در واقع در زمان مولوی یا کسانی که هم فکر او بودند با این اندیشه دارند. در یکی من اشاره کوچیک این دفتر چهارم مولوی است، میگه جامعه های زرکشی را بافتن، درها از قعر دریا یافتن، یعنی هم نساجی و هم قواسی، خرد کاری های علم هندسه یا نجوم و علم طب و فلسفه، همه دونه دونه علوم رو میشمره دیگه، هندسه و نجوم و طب و فلسفه که تعلق با همین دنیاستش، ره به هفتم آسمان بر نیستش، اینا مال این دنیاست، با اینا که نمیشه به خدا رسید. این همه علم بنای آخر است، آخر در واقع حیوانات، اینا علم آخره. این همه علم بنای آخر است که عماد بود گاو و اشتر است. این ستون به اصطلاح بنای گاو و شتر رو این علوم داره فراهم میکنه. بهر استبقای حیوان چند روز، نام آن کردند این گیجان رموز. میگه اینا چیزای حیوانیه در واقع. آیا مولوی ضد علم بوده؟ قطعا ضد علوم نبوده او. یه آدمی با اون سطح اندیشه چطور ممکنه؟ ولی نشون میده او احساس میکنه که یه عده حق و حقیقت و خدا هم همینجوری گذاشتن کنار، فکر میکنن تو فلسفه خدا پیدا میشه. یعنی نشون میده یه افراطی، مثل افراطی که از اواخر قرن 19 هم در اروپا یا اوایل قرن 20 هم به وجود آمد، که ساینتیزم، علمگرایی، پاس علم دیگه همه مشکلات ما رو حل میکنه. هنوزم در کشورهای مثل خود ما یه عده هنوز مثل که 100 سال عقبن، تازه به همون حرفای اوایل قرن 20 هم دارن توجه میکنن که هر وقت خدا رو زیر چاقوی آزمایشگاه تونستیم آزمایش کنیم میتونیم بهش ایمان بیاریم. خب اینم در زمان خودش مواجه با یه همچین افراطی شده، میگه نه آقا این علوم به هفتم آسمان راهی نداره. ولی ما امروز وقتی اینو میخونیم، نسل امروز که میخونه، وقتی نمیشناسه در واقع چرا این حرفا گفته شده، احساس میکنه که این ضدیت با علم، در حالی که در این دوران هرچی بیشتر باید دنبال کسب این علوم رفت. و اصلا قرآن این همه داره برای شناخت علم توصیه میکنه. خب اینا یه مقداری جای سوال داره که سبک قرآن اصلا میگه به شطور نگاه نمیکنید کیفیت خلقتش رو، به آسمان ها کیف رفعت، به زمین کیف سطحت. سبک قرآن خداشناسی اتفاقا تو طبیعته، با علمه، خدا رو میگه با علم باید شناخت. میگه روز قیامت میگن که خب تو احاطه علمی پیدا نکردی، فمازا تعملو، پس چی کار میکردی، چه غلطی میکردی تو دنیا اگه احاطه علمی پیدا نکردی. یه دفعه پیش عرض کردم از زبان حضرت علی که میگه مردم سه دستن: دانشجو، دانشمند، پشه، عالم ربانی یا عالم ربانی، یا متعلم علی سبیل نجات، یا دانشجو، یا همجر را، پشه های رو سرکه کوچولو، برای اینکه یمیلون مع کل ریح، با هر بادی میرن اینا. یعنی آدم اگه دانشمند یا دانشجو نباشه حزب باده، با هر شعاری گردن میکشه در واقع. خود این پس یه باید آدم بدونه که چه کجاها با قرآن ارتباط پیدا میکنه و کجاها تعارض پیدا میکنه. هفت بار در واقع تو قرآن میگه سیر کنید در زمین، هفت بار میگه چرا سیر نمی کنید. سیر بکنید برای اینکه تاریخ رو بشناسید، فنظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلکم، یا سیر بکنید کیف بدء الخلق، حیات از کجا آغاز شد، یعنی زیست شناسی. مرتب میگه برید ببینید، سیر بکنید، در حالی که تو عرفان سیر کردن معنی نداره. سیر و سلوک هرچی هست قلبه، دله. عارف باید بنشینه با دلش پرواز کنه، با دلش میتونه بره. سیر و سلوک که تو طبیعت اصلا وجود نداره در عرفان. اینا تعارضایی است که با منطق قرآن در واقع داره. یا درباره فرض فرمایید عدالت اجتماعی، اصلا عرفان در طول تاریخ همیشه بر کنار از مسئولیت‌های اجتماعی بوده. عرفان اصلا کاری با مبارزه با سیاست نداره، عرفان یه امر دله. مولوی آدم بسیار منزوی بود، پیامش هم دیگران، شاگردانش، نسل‌های بعد توسعه دادن. اصلا در زمان خودش هم اهل این نبود تبلیغ بکنه به کسی، برسه آقا من این شعر رو گفتم اونو گفتم. یه آدم منزوی، بر کنار، عاشق بود. اصلا چیزی براش دنیا اهمیت نداشت، اصلا نمیدید دنیا را، هر چی بود از میگن عارف باصل رسیده متصل در واقع تو عشق خودش غرق شده. از اشعارش نشون میده که اصلا هیچ چیزی دیگه براش اهمیت نداره جز اون عشق خدا در واقع، در حالی که قرآن میگه که اصلا ما انبیا رو فرستادیم، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، باهاشون هم چیکار کتاب فرستادیم و دیگه چی، میزان، میزان و انزلنا الحديد، آهن هم فرستادیم، یعنی وسیله دفاع، یعنی دفاع کنن. پس جنگ هم داره در واقع، عدالت اجتماعی هم داره. برای چی؟ لیقوم و ناس و بالقسط، برای که ناس قیام کنن برای عدالت. پس عدالت وظیفه اصلی انبیا بوده، عدالت رو بین جامعه برقرار بکنن. ولی اصولا پیام عرفان پیام عدالت نیست به اون معنا، پیام عشق در واقع. این دوتا نمیخوام بگم ضدیت اونا داشتن ها، هیچ کدوم از این عرایضی که من میکنم نمیخوام انتقادی بکنم، میخوام بگم عرفان بخشی از نیازهای ما رو ارضا میکنه، متناسب زمانهای خودش یه چیزایی رو که بهش کم لطفی میشده، کم اهمیت بهش داده میشده، اونا رو آمده گفته. ما باید ببینیم اونا رو داره الان پاسخ میده، نمیتونیم در واقع قناعت بکنیم. در مورد عقل حالا چیز خیلی مفصل فرصت ندارم، مولوی خیلی عشق رو بالاتر از عقل میبره، در حالی که قرآن اصلا یک کلمه راجع به عشق نداره، هرچی هست عقله، البته کلمه عشق نداره، ولی مفهوم عشق رو در حب یا کلمات مشابه گفته که بسیار عمیق‌تر از عشق. عشق از کلمات وارداتیه در فرهنگ قرآن در زمان نزول نبوده، این یعنی عرفا این رو بیشتر از مثلا شرق گرفتن، از عرفان هندی و اینها وارد شده، ولی اون مفهومی که مراد عرفای ما هست از عشق بیشتر تو کلمه حب هستش. عشق در عربی یعنی یک نوع عقل رو کنار گذاشتن و با احساس قلبی زندگی کردن، و این خیلی مطروده در حتی فرهنگ. تو نهج البلاغه یک بار اومده که میگه من عاشق اعشا بصره، هر کسی که عاشق بشه بصیرتش کنار رفته، و فهو ينظر بعین غیر صحیحه، با یه چشم غیر دقیق دیگه میبینه مسائلو و قضاوتش تغییر میکنه. ولی قرآن در واقع عقل رو خیلی مهم میدونه، یا مثلا میگه عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. خیلی جاها عقل رو میاره در واقع شاگرد و زیر دست عشق. البته این واژه ها در طول زمان معانی خودش رو از دست میدن، اینطور نیست که عقل و عشق در زمان بیان این مطالب هم همون مفهوم امروزی رو داشته. یه نکته دیگه که حالا دیگه وقت نیست من بازش کنم، مسئله ادب نوشتار. قرآن خیلی با ادب از کنار خیلی مسائل خصوصی زن و مرد و مسائل جنسی میگذره، ولی از چیزایی که برای من هنوز روشن نیست، نمیدونم چرا تو سبک مثنوی مولوی اون واضح و اوریانگویی که حتی زن و شوهر هم نمیتونن هم به اصطلاح همزمان بخونن اون رو، هر کسی میخونه باید تنها بخشی از بعضی از بخشا رو بخونه، بسیار واضح و رک خیلی مسائل رو بیان میکنه که یه مقداری لااقل تو روزگار ما بدآموزی هایی داره که آدم بخواد اون سخنان و اون حرفا رو، اون کلمات رو مثلا تو خانواده بیان بکنه، یا آدم میترسه این کتاب تو تاخچه باشه بچه ها مثلا این باز بکنن. بعضی قسمتاش خب خیلی سوال داره، البته عالی ترین درس ها رو گرفته از اونجا ها، اصلا شاهکارش اینه که چه چیزایی رو که به ذهن ما نمیرسه مطرح کرده و چه برداشت‌های عالی کرده. ولی خود این به اصطلاح سبک گویندگی جای سوال داره که در اون دوره چی بوده، چرا منطق مولوی این بوده که بی پرده و عریان همه چیز رو در واقع بیان کنه. اونا که خوندن میدونن بعضی جا هستش که آدم خودش هم خجالت میکشه وقتی میخونه اون حرفا رو، آدم خودش هم ناخودآگاه میخواد ببنده اون صفحه رو، یا کنجکاوی باعث میشه که بخواد ادامه بده. در حال موضوعات مختلف هستش که نشون میده که یه تعارضایی در یه جایی وجود داره، اما به حال بعضی از نکات هم هست که وقت تمامه من به اجمال خدمتتون عرض میکنم. یکی مسئله جهات در واقع جاییست که منطبقن با هم دیگه، این وصل ها و فصل ها کجاست که انفصاله، کجاست که اتصاله. یکی خود توحیده که مسئله توحید رو به زیبایی تمام بیان کرده در مثنوی مولوی، و خدا پرستی خالص رو، اصلا این لا اله الا الله رو میگه تیغ لا در قتل غیر حق براند، در نگر زان پس که بعد لا چه ماند، ماند الا الله، باقی جمله سوخت، شاد باش ای عشق شرکت سوز زد. یعنی میگه شرک میسوزونه، آتش میزنه، باید فقط لا اله الا الله گفت. یا میگه بندگی کن تا شوی عاشق، ولی عشق، عشقهای روزمره رو نمیگه، میخوای عاشق بشی باید بندگی کنی، عاشق بندگی کن تا شوی عاشق، لعل بندگی کسبیست آید در عمل، در عمل میشه عاشق شد، بندگی رو در عمل میشه پیدا کرد. یا این آیه کل من علیها فان و یبقا و ربک ذو الجلال و الاکرام که این همه تو دعای توی سوره الرحمن هم میخونیم، او میگه جمله معشوق است و عاشق مرده ای، هر چی هست معشوقه، ما که مردنی هستیم. همون آیه میگه کل شیء هالک الا وجهه، همه هلاک میشه. زنده معشوق است و عاشق پرده ای، یه غیر معشوق ار تماشایی بود، اصلا چیزی تماشایی تو دنیایی نیست، هر چی غیر معشوق تماشایی باشه عشق نبود، هرزه سودایی بود، اینا هرزه گریه، چیز تماشایی وجود نداره، هر چی هست همون معشوقه. در واقع میگه جوی دیدی کوزه اندر جوی ریز، وقتی آدم جوی آبو میبینه اون کوزه‌ای که همراهشه دیگه میریزه تو آب دیگه، آب را از جوی کی باشد گریز، آب کوزه چون در آب جو شود، محو گردد در وی و جو او شود، وصف او هانی شد و فانی شد و ذاتش بقا، زین پس نه کم شود نه بد لقا. یعنی هرچیت اونه، این دقیقا همون داره آیات قرآن رو داره میگه در واقع بد لقا. یا میگه عشق آن بگزین که جمله انبیا یافتند از عشق او کار و کیا، دنبال عشقی، ببین انبیا چطوری به یه کار و کیایی رسیدن. تو مگو ما را بدان شه راه نیست، آقا اونا که پیغمبر بودن، امام بودن، هرچی میگه بابا اون که پیغمبر بود، میگه تو نگو ما را بدان شه راه نیست، با کریمان کارها دشوار نیست، خدا کریمه، تو به همت خودت نگاه نکن، به خدا نگاه بکن. عاشق آن عاشقان غیب باش، عاشقان پنج روزه کم تراش. در واقع این معشوقای دنیایی میگه اینا پنج روز عمرن، عاشقان کل نه عشاق جز، ماند از کل آن که شد مشتاق جز. اصلا عشق رو در واقع میبره یک سر به سمت خدا. حالا بخش دیگه اشعار فوق العاده زیبایی که این آیه قرآن که پیغمبر بگو که هر کسی اگه خدا رو دوست دارید پیامبر رو تبعیت کنید تا خدا شما رو دوست داشته باشه، به زیبایی تمام که هیچ جا من ندیدم اشعار متعددی مولوی اینا داره بیان میکنه که این رابطه دو طرفه است، عاشق و معشوقی. بخشی از مثنوی مولوی مسئله صبر رو که این همه در قرآن توصیه کرده بیان میکنه، همین آیه معروف که ما همه شما رو امتحان میکنیم، لن نبلون نکن به شیء من الخوف من الجوع و الخوف و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر صابرین. چقدر تو قرآن راجع به صبر هست، باید صبر کرد. خب اینا رو ما میخونیم، ولی در واقع این تفسیرش و لب کلام و چه کسی بیان کرده، چه کسانی که جا بیفته برای آدم. میگه هر کجا شمع بلا افروختند، صد هزاران جان عاشق سوختند، عاشقانی که درون خانه اند، شمع روی یار را پروانه اند. اصلا اینا خودشون مثل پروانه دور این شمع میگردن، عاشقم بر رنج خیش و درد خیش، بل عجب من عاشق بهر خوشنودی شاه فر خیش. یعنی همون رضایت خدا. این همه تو قرآن گفته ابتغاء رضوان الله، ابتغاء مرضات الله، دقیقا همون آیاتو داره به زبان پارسی بسیار لطیف داره میگه. عاشقم بر رنج خیش و درد خیش، برای چی؟ بهر خوشنودی شاه فرد خیش، اون تنها شاه منه. ای جفای تو ز دولت خوبتر، اگرم جفا میکنی از دولت پیدا کردن و به امکانات رسیدن بهتره. انتقام تو ز جان محبوبتر، عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد، بل عجب من عاشق این هر دو زد. شاید صدها شعر تو این زمینه مولوی داشته باشه که صبر در راه خدا رو چقدر قشنگ داره باز میکنه، که اگه کسی واقعا خداشناس باشه، عاشق باشه، که غر نمیزنه، اعتراض نداره. معشوق وقتی که یه کاری با آدم میگه که آدم غر نمیزنه بهش که فلان چیز رو برای من بخر، که اگه از خودش آمده باشه بیرون عاشق او باشه که دیگه این ایراد هم وجود نداره. یا راجب انفاق میگه که هر کاری باید برای خدا باشه. اصلا مزد و اجرت و تشکر یعنی چی؟ ده ها آیه تو قرآن هست که یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انا نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یه عده‌ای میدن در راه خدا به محرومین، گرسنگان، بیچارگان، میگن اصلا ما نه تشکرم نمیخوایم، نه پاداش میخوایم، نه تشکر، ما برای گل روی خدا میدیم. لوجه الله فراوون تو قرآن این مفاهیم آمده. اصلا قبول ندارن نزد کسان دیگه یه چیزی هست که به ما مال عهد نندهو من نعمت تجزا، اصلا قبول نداره چیزی دیگه هست که کسی بخواد به من بده، هر چی هست نزد او میبینه. یه وقت اصلا در تو ذهنش میگه بله خدا ممکنه بده، ولی اینم ممکنه به من یه لطفی بکنه. میگه اصلا نه. میگه عاشقان را شادمانی و غم اوست، دستمزد و اجرت خدمت هم اوست. خدمتی میکنه، حالا ما رو تعبیل نگرفتن، ما این همه خدمت کردیم تو فلان مرکز، اصلا انگار نه انگار، چقدر پول دادیم، چقدر وقت گذاشتیم، کسی دیگه انتخاب شد، کسی دیگه. ببین همش همینه دیگه، آدم هم در راه حق هم که خدمت میکنه انتظار داره قدرشو مردم بدونن، هواشو داشته باشن. میگه عاشقان را شادمانی یا غم اوست، دستمزد و اجرت خدمت هم اوست. عاشق عشق خدا آنگاه مزد، چقدر عجیبه، جبرئیل مؤتمن آنگاه دوست. جبرئیل اگه مزد بخواد، خدای من که این رسالت به پیغمبر میگم، خب به من چی میدی؟ میگه این دزدیه. مگه ممکنه جبرئیل مزدی بخواد؟ عاشق آن لیلی کور و کبود، ملک عالم پیش او یک تره بود. حالا میگه که به نظر ما فکر کنیم لیلی مثلا ملکه وجاهت زیبایی عالم بوده، بابا یه سیاهی چیزی هم زمان خودش پیش به چشمه مجنون این قشنگ بوده. عاشق آن لیلی کور و کبود، سیاه رنگ تیره، ملک عالم پیش او یک تره بود. دنیا را میدادن حاضر نبود مجنون عوض بکنه با لیلی. حالا میگه با خدا چطور؟ پیش او یکسان شده بود خاک زر، زر چه باشد که نبود نبود جان را خطر. خاک کم طلا هم حاضر نبود اون عوض بکنه. حالا خیلی مفصله که چطور میگه که وقتی که او عاشق یک روی معمولی که این زیبایی هم خدا داده، عاشق اون زیبایی مطلق، اون جمال و جلال آدم باشه و بعد مزد بخواد برای کار دینی. حالا زمینهای مختلف هست، وقت منم دیگه الان دقیقا گذشت. پس یک سلسله مفاهیم قرآنی هستش، از صبر، از عشق، ایثار، توحید، انفاق، صدقات، به زیباترین وجه، حالا مولوی یا حافظ یا عرفای دیگه اینا اصلا بیان کردن جان مطلب رو، در واقع لب کلام رو اونا گفتن. ما هم ایرانی هستیم، عادت داریم، فرهنگمونه، قشنگ در دلمون می نشینه. پس هم میتونه جنبه های فوق العاده مثبت و نیکو داشته باشه، و هم اگر بخوایم بگیم که خب چون میبینین که تو تلویزیون ها فحش میدن به دین و به پیغمبر و به علی و همه اینا، میچسبن به فردوسی، میچسبن آقا افتخار ما مولویه، در واقع افتخار ما، نمیدونن اینا اصلا از اول تا آخر محصول فرهنگ قرآنن، فرهنگ اسلامن، مرادا و مرشدای اینا پیامبر، بین مولوی به پیغمبر میرسه اصلا با چه بیانی، با چه لسانی داره درجه به پیامبر سخن میگه، اینا تو اون فرهنگ زاییده شدن. ولی اون عده هم که در واقع این ادعا دارن میخوان کنار بذارن این فرهنگ دینی رو، تکلیف هم نداشته باشن، میچسبن به این که حالا این مثلا عرفای ما چه گفتن. به قول جناب دکتر سروش میگفت اونا نمیدونن با این کار ملیتشون هم از دست میدن، برای که اصلا مولوی هم ایرانی به اون معنا که نبوده، اون که میگفت 2 ماه فقط تو ایران بوده، یا بسیاری دیگه از این بزرگان ما، ابن سینا، او هم در واقع در ایران فعلی ما نبوده، اکثر اینا مال ایران نبودن، ایران فعلی ما لااقل نبودن دیگه، در ایران وسیع اون دوره بودن، بعدم خب این بر اون بر میرفتن دیگه، مثل اینکه ما بگیم سید جمال الدین اسدآبادی همدانی، اونم همدان متولد شده و بعدم تو ایران نبوده اصلا. یعنی در واقع ما بخوایم اونا رو از دیانت خالی بکنیم، ملیتشون هم به راحتی میتونیم از دست بدیم، چون واقعا نمیتونیم به خودمون اونها رو بچسبونیم. در حال این یک تیغه دولبه است، یا به تعبیر خود مولانا، من تمثیل او رو هم عرض بکنم و عرایزم رو ختم میکنم، داستان اون فیل و کوران رو که خب همه شنیدین دیگه، شب تاریک یه دی کور رو میبرن که فیل رو بهشون نشون بدن، حالا یا کور بودن یا شب بوده، و هر کدوم به هر جای فیل دست میزنن همون تعریف رو از فیل ارائه میدن. اون که دست به پای فیل زده میگه فیل ستونه، مثل ستونه. اون که به پشتش زده میگه تخته. اون که به گوشش زده میگه فیل باد بزنه و الی آخر، که نتیجه گیری که او میکنه میگه در کف هر یک اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی. حالا ما وقتی که در واقع جزئی نگری میکنیم دچار انحراف میشیم، ولی با یه دید جامع وقتی که آدم نیازهای بشر امروز رو ببینه، خدا رو بشناسه، وظایف اجتماعی خودشو بشناسه، اون وقت جایگاه مولوی رو هم میدونه کجاست، استفاده میکنه، خیلی هم استفاده میکنه، به جا استفاده میکنه و فکر نمیکنه که این رو حالا گرفت دیگه همه چی رو داره. فقه سر جای خودشه، عرفان سر جای خودشه، علم سر جای خودشه، بعد عدالت طلبی و مبارزه با جهاد اسلام سر جای خودشه، عقل سر جای خودشه و الی آخر امر به معروف و نهی از منکر و بقیه اون چیزی که مربوطه به این جامعه نگری است. در حال بار دیگه خدمت همه شما تبریک عرض میکنم، این 800 سالگرد افتخار هم ایرانیت و هم زبان فارسی و هم اسلام و هم بشریت به طور کلی. انشاءالله که خداوند توفیق بده هم کتابشو بشناسیم، پیامبرشو بشناسیم، بزرگان مکتب شریعتو بشناسیم، و به خصوص این مسلمان های ممتازی که در واقع اون فرهنگ رو غنا بخشیدند و به زبان فارسی شیرین اینها رو به ما منتقل کردند. متشکرم از شما.